در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. یه سلام گرم و مخصوص از ته دل به شما که اهل دلید، انشالله به دلتون نشسته باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم لحظات دقایقی رو در کنارتون هستیم، همراهتون هستیم. انشالله تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بکنید. برنامه سمت خدا از شبکه سه سیما داره تقدیم حضورتون میشه. حاجی عالی عزیز هم در استودیو حضور دارن. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت هستی و همه بینندگان و محترم سلام و عرض ادب دارم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. میگفت از اون همنشینا نیست که با یه تشر ساده، با یه قهر، با یه نه بیرو دربایستی بره و قهر کنه و دیگه برنگرده. از در که بیرونش کنی از پنجره میاد تو. دلخوری انگار اصلا تو کارش نیست. تمام لعنت‌های خدا رو هم که یک جا نثارش کنی انگار که نقل و نبات تعارفش کردی. لبخند میزنه و دستشو دراز میکنه که آقا جون آشتی. اصلا همین خونسردیش که آدمو کفری میکنه. کفری هم که شد دیگه لیوان آب خنک دستش میگیره و میاد سمتت. و برا تو که و برا من که حواسمون نیست لیوان آب و داریم از دست کی میگیریم، شروع میکنه به وسوسه. یک بار، دو بار، سه بار، بستگی به آدمش داره. اما مهم اینه که اصلا خسته نمیشه. خستگی تو کارش نیست. روزی یک گناه ریز و ندیدنی، یا به قول امروزی ترها یک نان و گناه هم که بازاریابی کنه و کاسبی کنه، کلاهشو میندازه سمت آسمون، همون جایی که یه روزی اونجا بوده و حالا اخراجش کردن. میخوایم امروز در مورد شیطان صحبت بکنیم و شیطان رو بهتر و بیشتر بشناسیم. چرا که اگه با حربه‌های شیطان و سیاست‌هاش آشنا بشیم، راحت‌تر میتونیم جلو نفوذش رو در خودمون بگیریم. حاجی عالی عزیز در جلسه گذشته به بحث شیطان اشاره داشتن به عنوان یکی از عوامل تضعیف کننده دینمون، مخصوصاً در دوره آخرالزمان. بس ناتمام موند. قصد داریم که امروز هم با حضور ایشون به این بحث بپردازیم. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. آقای عالی، در مورد سیاست ها و حربه های شیطان، این که از چه طریقی وارد میشه و وارد وجود ما میشه و ما رو وسوسه میکنه، یا سیاست هایی که قبلا شما نام بردید به طرق مختلف متوسل به هر چیزی میشه که ما رو از مسیر بندگی منحرف بکنه، این بحث ناتمام بود. اگر راه‌های نفوذ شیطان در ما باقی مونده، شما یک اشاره بهش داشته باشید تا بعد انشاءالله برسیم به اینکه ما باید چی کار بکنیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همجور که به هر حال عرض شد و شما هم اشاره کردید، یکی از خطرناکترین راهزنان و سارقان دین خصوصا در آخرالزمان شیطان هستش، که با تمام جنود خودش، با تمام لشکریان خودش، با تمام قوا سعی میکنه که انسانها رو به انحراف بکشونه و از صراط مستقیم خارج بکنه. این که گفتیم خصوصا در آخرالزمان، از این جهته که شیطان میدونه در آخرالزمان داره به سمت عجل خودش نزدیک میشه، با آخرین فرصتهای خودش داره میرسه. به این دلیل که ما در قرآن و روایاتمان، در قرآن هستش که وقتی که شیطان از بهشت رانده شد، از خداوند متعال مهلت خواست. رب انذرنی الی یوم یبعثون، خدای تا قیامت به من مهلت بده. خداوند متعال مهلت تا قیامت بهش نداد، فرمود فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا یه وقت معینی بهت من مهلت میدم، نه تو اون وقتی که تو میخوای، تا یه وقت معین. روایات ما تفسیر کرده وقت معین رو هنگام ظهور بعضی از روایات ما گرفته که در اون زمان فلسفه وجودی شیطان تمام میشه و حضرت ولیعصر علیه السلام که تشریف میارن موقع ظهور یا رجعت ائمه که دین گسترش پیدا میکنه و موانع دین به شدت کم میشه، یکی از موانع دین شیطان هستش، چون شیطان آمده بود تا دوراهی درست کنه برای امتحان انسان ها.
یعنی بعد از ظهور حضرت چون شیطان دیگه نیست، هیچ گناهی صورت نمیگیره.
خب هوای نفس هنوز هست. درسته که هوای نفس به خاطر تربیتی که در جامعه مهدوی صورت گرفته میل به صفر کرده. اما صفر نشده هنوز. یعنی اینجور نیست که انسان ها معصوم بشن. هنوز به هر حال هوای نفس از درون میتونه عاملی باشه برای اینکه به هر حال تحریک بشن انسان ها بعضی از خدا نکرده گناهان. البته گناهانی رو که به صورت فراگیر ظلمی به وجود نیاد، چون در اون زمان زمان عدله، امکانی همچین چیزی هنوز هست. اما شیطان به عنوان یک عامل بیرونی که یه دوراهی خیر و شر درست میکرد برای انسانها، وقتی خود انسانها خیر رو و عبودیت رو انتخاب کردن و دیگه فلسفه وجودی شیطان دیگه از جهت تمام میشه و روی این جهت از بین میره. خب چون شیطان این رو میدونه که آخرین مهلتش هست، تمام فعالیت‌های خودش رو در آخر الزمان که به هر حال دست و پاهای آخر خودش رو باید بزنه خواهد زد و هر چی تیر داره تو ترکش رها میکنه.
بله.
خب همونجور که باز عرض شد، شیطان اصلی ترین کارش وسوسه و دعوته، دعوت به شر، دعوت به بدی‌ها و آلودگی‌ها و انحراف از مسیر دین و دیانت، از مسیر بندگی. منتها برای اینکه این دعوتش مورد پذیرش قرار بگیره، برای اینکه انسان‌ها او رو قبول کنن، به خانه خودشون راه بدن او رو، یه شیوه‌ها و ترفندهایی داره. میدونه که انسان‌ها همینجوری به سادگی او رو قبول نمی‌کنن، دعوت به شر و زشتی‌ها رو. از این جهت یه ترفندهایی داره برای اینکه زشتی‌ها رو بخورونه، بقبولونه به مردم و وارد زندگیشون بشه. یکی چند تا از شیوه ها قبلا اشاره شد، من فقط اسم میبرم. یکی از شیوه های شیطان تزیین بود یا تسویل، که زشت رو زیبا جلوه دادن، بدی و آلودگی رو خوب نشان دادن تا انسان ها قبول بکنن، چون انسان ها فطرتا از بدی ها و زشتی ها بدشون میاد. ولی وقتی بدی رو به شکل خوبی ها جلوه داد و منکر رو به شکل معروف جلوه داد، وقت چه بسا با توجیهی که برای انسان صورت میگیره برای کار زشت موجه میشه و کار رو انجام میده. یکی دیگه از کارها که حالا مثالهایی زده شد در جلسه قبل، یکی دیگه از کارهایی که شیطان ترفندهایی که بر قبول دعوت در ما صورت میده، تحقیر و کوچک کردن و سبک شمردن گناهانه. یعنی القا میکنه، وسوسه میکنه که این چیزی نیست، این چیزی نیست. همین این چیزی نیست باعث میشه که انسان گناهان رو انجام بده و خدای نکرده خب بعد دیگه یواش یواش مرتکب گناهان بزرگ هم بشه. سومین از ترفندهای شیطان که باز اسم برده شد و در قرآن هم بهش اشاره شده، مسئله سیاست گام به گام و تدریجی جلو آمدن هستش، خطوات، تعبیر خطوات. بله. که در قرآن هست، ولا تتبعوا خطوات شیطان. شیطان تو به انحراف کشوندن انسانها خیلی صبوره، خیلی حوصله داره. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمود یرید ان یحل دینکم عقدتن، دین شما رو گره گره باز میکنه، خیلی آرام و آهسته نفوذ پیدا میکنه تو زندگی و تو روح و جان انسان و اسیر بگیره.
و همیشه که وقتی چیزای عادتمون میشه دیگه،
همینجور هم هست. یعنی چه بسا بدونی که متوجه بشیم. و این خب برای کسانی که به هر حال خدای نکرده دقت تو خودشون ندارن، مواظبت تو خودشون ندارن و تو اعمال و حالات و کارهاشون، چه بسا خب به تدریج سرباز شیطان بشن، اسیر او بشن. شیطان تو این جنگ کسی رو نمیکشه، اسیر میگیره. شیطان میخواد سرباز بگیره از انسانها، نه از بین ببره اونها رو، نه بخواد یار درست کنه و جزء لشکریانش اونها رو قرار بده. بله که حالا عرض خواهیم کرد امیرالمومنین تو خطبه هفت نهج البلاغه بهش اشاره داره. بنابراین این سیاست تدریجی شیطانه. هیچ موقع شیطان برای ابتدای کار که نمیاد دعوت به بت پرستی بکنه، نمیاد مثلا دعوت بکنه فرض کنید به فحشا، به دزدی کردن. به خصوص تو آدمای متدین میدونه که این دعوت ها جا نمیفته. ای چه بسا ابتدا یه زاویه انحراف کوچکی در زندگی درست میکنه، یه زاویه انحراف کوچک. مثلا فرض کنید نسبت به امور مشتبه شبهناک آدم رو بی‌اعتنا میکنه، مثلا انقدر القا میکنه که حالا این غذای شبهناک، حالا این که چیزی نیست، حالا یقین که نداریم حرام، این حرفی که شبهناک نمیدونم غیبتی یا نه، حالا این که چیزی نیست، این فیلمی که به هر حال نمیدونم حرامه یا نه شبهناک،
رو ما که این موسیقی نداره،
بله بله این موسیقی که نمیدونم. ببینید هی احتیاط اصلا نکردن، لبه پرتگاه را رفتن، هی با انشالله گفتن، بعضی از امور مشتبه رو
نگرفت،
بله بله بعضی از امور مشتبه رو روش هیچ احتیاط نکردن. خب این ای چه بسا اگر کسی عادت بکنه به بیقیدی نسبت به مشتبهات و لب پرتگاه راه رفتن، شیطان یه قدم جلوتر میاد، تو قدم بعدیش گناهان صغیره رو باز کوچک میکنه. این قدم بعدیش که به تدریج میاد که حالا این که چیزی نیست، یه شب که هزار شب نمیشه، مثلا این که به کسی ضرر نمیزنه این کار، که گناهان صغیره رو آدم اینجوری انجام بده و بعد یواش یواش همینجور میاد تا بزرگترین گناهان رو هم. ببینید ما تو تاریخ میبینیم آدمایی که زمانی آدمای بدی نبودن، آدمای خوبی بودن، اما از جنایتکاران و فاسدترین آدمای تاریخ شدن. ما نمونه هایی داریم، مثلا شما اگر نگاه بکنید عبدالملک مروان که از خلفای بنی امیه بود، یه زمانی معروف بود به حمامت المسجد، کبوتر مسجد، کبوتر حرم، انقدر تو مسجد بود، انقدر مشغول مثلا عبادت و قرآن و اینجور چیزا بود. همین عبدالملک مروان وقتی که به خلافت رسید، شاید سومین چهارمین خلیفه اموی بود، به خلافت رسید به قدری کشتار انجام داد که خودش میگفت یه روزی من اگر مورچه‌ای رو میکشتم وجدانم آسوده نبود، الان آدم میکشم این خیالم نیست.
اینا که یک شبه به اینجا نرسیدن
مثل یک موریانهی که درونشون رو پوک کرد، به تدریج پوک شدن و تهی شدن و اون وقت کاملا شیطان توشون پر شد و اینها رو اسیر گرفت و به همون سمتی که میخواست ببره برد. شما باور میکنید که یک زمانی شمر در صف مقدم لشکریان امیرالمومنین جزء سربازای هست امیر بوده، 20 خورده قبل از کربلا تو صفین، تو یاران امیرالمومنین، جزء یاران امیرالمومنین بوده که مجروح شد. یعنی تیر اگه به جای اینکه به دست و بازوش بخورد به قلب یا گلوش میخورد، امروز ما شمر رو جزء شهدای اسلام میدونستیم. اما چطور شد که این شمر انقدر سقوط کرد که شد جزء جلادای کربلا که دیگه شاید نمونه هاش کم باشه؟ این سقوط تدریجیه. آدما فاسد و خائن و جنایتکار به دنیا نمیان از اول، از اول خوب به دنیا میان، به تدریج اسیر شیطان میشن.
امیرالمومنین
حالا عرض خواهیم کرد این رو که به هر حال نقطه ضعف هایی تو وجود خود انسان هست و این نقطه ضعف ها دستگیره های شیطانی که از همونجا وارد میشه. اینو عرض خواهیم کرد. من تا میخوام اینو بگم که این تدریج و سیاست گام به گام و پنهان و آهسته وارد زندگی شدن، اینم سومین از راهکارهای شیطان برای نفوذه. امیرالمومنین در خطبه هفت نهج البلاغه یه تعبیر خیلی زیبا و تکان دهنده‌ای در این حال داره. میفرماید که شیطان در بعضیا تخم گذاری میکنه، یعنی تعبیر کنایی رو ببینید، آروم آروم میپرورونه. میفرماید حضرت امیر میفرماید که فباز و فرخ فی صدورهم و دب و درجه فی حجورهم، تخم گذاری میکنه، جوجه هاشو پرورش میده، آرام آرام اینها رو بزرگ میکنه، حتی نظر به اعیونهم و نطق به السنتهم، که اون فرد میشه بلنگوی شیطان، میشه دیدبان شیطان، چشم شیطان میشه و کار او رو انجام میده، گوش شیطان، زبان شیطان. یعنی در واقع شیطان تو این نفوذ کرده، این از درون پوک شده و شیطان داره اینو میچرخونه و مجراها و مجاری ادراکی و تحریکی این رو به عهده گرفته. اینم سومین راهی که تدریج. چهارمین راهی که شیطان از این طریق نفوذ میکنه و قرآن هم بهش اشاره کرده و این خیلی قابل توجه هست، اینه که شیطان به تناسب هر کسی و روحیات هر کسی نفوذ میکنه. شیطان روانشناس بسیار ماهری هست، روحیات آدم ها، نقطه ضعف های روحی آدم ها، اینها رو میدونه که از همون نقاط ضعف وارد میشه و کار خودش رو انجام میده. شما قرآن سوره اعراف آیه 16 که جلسه قبلم یه اشاره بهش شد، وعده دادیم یه جایی یه کمی توضیح بدیم. در سوره اعراف آیه 16 شیطان میگه من از چهار طرف میام.
بله.
ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از جلو، پیش رو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ. این چهار راهی که شیطان گفته چهار راه جغرافیایی نیست، شمال و جنوب و چپ و راست، این چهار مسیر و چهار طرف جغرافیایی نیست، چون شیطان وارد روح و جان آدم میشه. روح و جان مجرده، جهت نداره، جهت‌های جغرافیایی نداره. این چهار جهت کنایه است. این که میگه از جلو میام، یعنی تو بعضی از روایات داره که یعنی از ناحیه امور آخرتی که هنوز جلوه،
پیش راه ماست،
یعنی آخرت رو کوچیک جلوه میده. یعنی فرض کنید به عنوان مثال اگر خدای نکرده یه گناهی انجام داد، میگه حالا بعدن توبه میکنیم. ببینید، یعنی آخرت رو نسیه میبینه، انگار هنوز خیلی فرصت داره، کوچیک جلوه میده. مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان میفرماید که این میتونه یه معنای دیگری هم داشته باشه، از جلو شیطان حمله میکنه، یعنی آرزوها، اون چیزایی که در پیش داره، انسان آرزوها و آمالش در پیش دیگه.
بله.
تصرف تو آرزوهای انسان میکنه، یعنی انقدر آرزوها رو تو دل ما بزرگ میکنه، یه بتی درست میکنه که حاضر همه چی رو قربانیش کنه. آرزو دارم خودم فلان مدرک رو بگیرم، فرزندم فلان مدرک رو بگیره، آرزو دارم خونم اونجوری باشه، ماشینم اونجوری باشه، آرزو دارم فرزندم تو فلان اداره مثلا شاغل بشه. برای این آرزو و هر کاری میکنه آدم،
با همین آرزو بزرگ میزنه تو مزنه.
ببینید این آرزوها رو انقدر بت میکنه، انقدر بزرگ میکنه که آدم به خاطرش و به خاطر تأمین این آرزوها و رسیدن به این آرزوها چه بسا حلال و حرام بکنه، چه بسا حقوقی رو زیر پا بگذاره. بنابراین از پیش میام میتونه این معنا باشه. از پشت سر برای بعضی ها میاد، یعنی از راه دنیا، از اون چیزایی که انسان پس از مرگش پشت سر میگذاره، چون آدم وقتی از دنیا میره دنیا رو پشت سر میگذاره دیگه، اموال و اولاد و اینجور چی، تعلقات و اینا رو پشت سر،
اون دنیا زدگی که باز به عنوان
شیطان از این طریق برای بعضی میاد. برای بعضی ها از سمت راست و برای بعضی از سمت چپ. این راست و چپ، یمین و شمال، یا اصحاب الیمین اصحاب الشمال، این کنایه است. راست کنایه از سمت خوبی هاست، سمت سعادت، سمتی است که میمونه، میمنت داره. اصحاب الیمین، ملائکه سمت راست که میگن، یعنی اون ملائکه که خوبی ها رو مینویسن یا نامه عمل رو از سمت راست میدن، اون نامه است که سعادت مندانه به انسان داده میشه. و سمت چپ کنایه از بدی هاست. شیطان گاهی موقع بر بعضی از طریق خوبی ها، از طریق عبادت وارد میشه، برای بعضی ها از طریق عبادات، خیرات، خوبی ها وارد میشه. مثلا ای چه بسا برای بعضی ها که اهل عبادتن، انقدر وسوسه میکنه که افراط بکنن در عبادت. وقتی افراط و زیاده روی در عبادت بکنن، فوق حد ظرفیت خودشون کار بکنن، زده میشن. ببینید شیطان این کار رو میکنه.
یه وقتی جا دوچار عجب میشن،
یا مثلا دوچار عجب ریا کردن تو عبادات و خوبی هایی که انسان کرده، یا انسان رو تو کارهای عبادیش مثلا دوچار احتیاط های بیش از اندازه، دقت های وسواسگونه تو طهارت نجاست، تو قرائت نماز، تو وضو و غسل. ببینید شخص متدینه، از راه تدین وارد شده برای این، اون وقت کاری میکنه که این دوچار وسواس و تو دراز مدت سختی کشیدن از دین و کنار گذاشتن دین بشه. گاهی موقع هوس ها و هواها رو به شکل معنویت و دین غالب میکنه. من یه جایی بودم، نمیخوام اسم ببرم، یه دختر و پسری اومدن گفتن آقا ما اومدیم مجلس دعا. گفتم خب شما به حمد الله حالا با هم دیگه محرم هستید؟ و گفتن نه آقا، ما همینجوری با هم دیگه اومدیم مجلس دعا، هم دیگه رو به قرب برسونیم، این مجالس میریم با هم، جاهای مثلا احیانا زیارتی میریم. گفتم ببینید عزیزم، این راه قرب نیست. شیطان نیاد گاهی موقع ها با هم بودن رو به اسم معنویت و تقرب به خدا و به این جور چیزا
با هم قدم به قدم میشن
رو بله بله به این شکل ها بخواد القا بکنه و غالب بکنه، به اسم سیر و سلوک، به اسم مکاشفات، به اسم امام زمان، به اسم ولایت، به هر حال به این اسم های قشنگ و از راه خوبی ها و خیرات میتونه وارد بشه. راه سمت چپ هم که آلودگی ها و گناهانه که خیلی روشنه. این چهار ترفند، چهار شیوه های نفوذ شیطان در ماست.
بسیار متشکرم. حالا وقتی که قراره که شیطان از چهار طرف به ما حمله کنه، دو راه بیشتر باقی نمیمونه که هفته گذشته جای عالی اشاره کردن، پایین و پیشانی سجده، بالا و دست قنوت. عرض کنم به حضور انورتون که حالا شما به نقطه ضعف های ما اشاره کردین که شیطان به تناسب نقطه ضعف های ما میاد به سمت و سوی ما. ما چجوری باید نقطه ضعف هامون اولا بشناسیم و چجوری اجازه ندیم که این نقطه ضعف های ما در واقع حربه‌ای بشه برای نفوذ شیطان در وجود ما؟
بله بله. ببینید، نقطه ضعف های ما در واقع اون صفات و ملکات زشتی است که خدای نکرده در انسان رسوخ میکنه و یواش یواش به شکل عادت هایی در میاد. اونی که لجاجت داره، اونی که حسادت داره، اونی که تکبر داره، اونی که سوء ظن و بدبینی داره به رحمت خدا، اونی که خشم و غضب رو نمیتونه اصلا کنترل بکنه و اسیر خشم و غضب، اینا نقطه ضعف هاست. اینا نقطه ضعف هایی است که شیطان حس میکنه که از این طریق میتونه وارد بشه.
چقدر نگاه شیطان احاطه داره تو وجوده؟
خب به هر حال ببینید، عرض کردیم شیطان موجودی هستش که خودش مسیری رو طی کرده تو عالم قدس و اشخاص رو کاملا احاطه داره برش.
یعنی این کار از خوده؟
دقیقاً، یعنی این اشراف رو داره. البته تسلط، بارها عرض کردیم، تسلط نداره به طوری که کسی رو به زور ببره. در میزنه، دعوت میکنه خودش رو، ما در رو بروش باز میکنیم.
آها، که اون ور میگه اون وقت من شما رو فقط دعوت کردم. الا ان
دعوتکم فاستجبتم لی. در واقع ما در رو باز میکنیم، همون نقطه ضعفای ماست که ورود و جاپای شیطانه. یعنی شیطان وقتی که تو من میبینه که در اثر خشم و غضب دیگه خب عقل که کار نمیکنه، هر کاری آدم دیگه آماده است بکنه، از همینجا میاد وارد میشه. شیطان وقتی میبینه که مثلا من حسادت دارم، از همین طریق میتونه وارد بشه. یک کسی از یاران امام رضا علیه السلام، ابو نصر بزنتی که از یاران خوب امام رضاست، به حضرت عرض کرد که آقا من مدت هاست یه حاجتی از خدا دارم به تأخیر افتاده، یه احساسی تو دلم دارم، یعنی در واقع میخواست بگه یه دلگیری از خدا دارم، یه جوری مثلا گلمنده از خدا تو دلم هست، یه احساسی دارم. امام رضا علیه السلام فرمودن که مواظب باش که از همین طریق شیطان وارد نشه. یعنی همین صفتی که یه حالت مثلا فرض کنید خدای نکرده دلگیری حالا یا سوء ظن خفیف درت به وجود اومده، شیطان وارد نشه و تو رو مایوس کنه از رحمت خدا. ببینید یه صفتی درش به وجود اومده، امام رضا علیه السلام رو تذکرش میده، این جاپای شیطانه، مواظب باشی از همین وارد نشه. یا مثلا ما در یه روایت داریم که شیطان به حضرت نوح عرض کرد که در سه جا من خیلی به انسان نزدیکم، خیلی نزدیک میشم به انسان، یعنی جوری که میتونم ای چه بسا گلوگاهای او رو بگیرم. اون سه جا، یکی اونجاییست که دوچار خشم و غضب میشه، دوم اونجایی هستش که داره قضاوت و داوری میکنه بین دو نفر که کار سختیست، و سوم اونجاییست که با زن نامحرمی تو تنهایی قرار میگیره. ببینید اینا اون نقطه ضعف هایی است که ماها میتونیم به دست او بدیم دیگه. ما اگر این نقطه ضعف ها رو سعی کنیم معالجه بکنیم،
خب وقتی اصلا متوجه نقطه ضعف هامون هم نیستیم،
این نمیشه. به تعبیر قرآن ان الانسان علی نفسه بصیره. اگر آدم واقعا بخواد خودش رو زیر ذره بین بگذاره، اینجور نیست که صفات و ملکات خودش رو، بدی های خودش رو اصلا نفهمه. توجه میفرمایید؟ همونجور که بیماری های جسمی خودش رو ممکنه ندونه چه بیماری است، اما علائمشو که میفهمه، میفهمه که این تعادل جسمی نیست، این آدم
متعدد
یه جای کار میلنگه. تو بیماری های روحی هم اینجوریه. خب البته اونجا شکی نیست که آدم برای اینکه تشخیص بده چیه و مداواش باید رجوع بکنه. شما نگاه بکنید امام صادق علیه السلام که در اصول کافی تعبیری دارن که یه جنود عقل و جهلی در درون ما هست، 70 صفت به عنوان لشکریان جهل، 70 صفت عجب و تکبر و ریا و فرض کنید به عنوان مثال حسادت و این جنود رذائل. این جنود و لشکریان که صفات درونی بعضی از انسان ها هستن، در واقع همون لشکریان شیطان هستن که راه به اون میدن. که من از همینجا تقاضا میکنم دوستان و بزرگوار، چقدر خوب هستش که بعضی از کتب اخلاقی در این زمینه، از جمله کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل حضرت امام رو، یه کتابیشون دارن شرح دادن، 70-80 صفحه اولش سنگین، اون رو بذارن کنار که خود حضرت امام تو مقدمه گفته این 70-80 صفحه ما وارد بحث علمی شدیم و از مقصود خارج شدیم، اون 80 صفحه اول رو بذارن کنار. اونجایی که وارد اصل مطلب میشه حضرت امام و صفات جنود عقل و جهل رو، جنود رسول خدا و لشکریان شیطان رو، تواضع از یه طرف، تکبر نقطه مقابل، اینا رو شروع میکنه توضیح دادن. من تقاضا میکنم این کتاب یا کتابی مثل قلب سلیم مرحوم شهید دستغیب رو، اینا رو آهسته آهسته کم کم، کتابای اخلاقی رو نباید یه بار خون تموم کرد، 2-3 صفحه باید خون، 7-8 دقیقه باید خون، تو روز به او عمل کرد.
ما هم قدم به قدم بریم،
قدم به قدم به این شکل تا تو وجودمون این خصوصیات جا بیفته. به هر حال این نقطه ضعف ها رو باید معالجه کنیم تا در زمانهای بحرانی خدای نکرده شیطان از همین طریق وارد نشه و همینا چراغ سبزی نباشه برای شیطان.
بله،
این اون نقطه ضعف هاییست که شیطان وارد میشه.
بسیار متشکرم. حتما شنیدین که وقتی که انسان قراره که بمیره، وقتی که زمان رفتن فرا میرسه، میگن شیطان میاد و دین آدمو به یک باره میبره. این حالا چقدر منطقیه میتونه موضوع گفتگوی من با حاج آقای عالی بعد از دیدن یک میان برنامه باشه. منتها بذارید من یک روایت براتون بخونم. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به نبوت رسید، سپاهیان شیطان هراسان دور او جمع شدند و گفتند پیامبر آخر الزمان مبعوث شده، چه کنیم؟ نگران. ابلیس گفت آیا امت او به دنیا علاقه دارند؟ گفتند آری. گفت قصه نخورید، اگر بت پرستی نمی کند مهم نیست، آنها را تنها به 3 کار وادار کنید: 1. تحصیل مال از راه حرام، 2. مصرف کردن آن در حرام، و 3. نپرداختن حقوق واجب الهی. خدای من، اگر خلایق به حلال تو قناعت می کردند، شیطان را این چنین چیره برخیش نمی یافتند. به غنای ما در حلالت بازار شیطان رو کساد کن.
اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد وآله. 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 اللهم صل على محمد وآله.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بله، همونطور که دیدیم حدیث زیبا رو از رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که آفت دین خواهش‌های نفسانیست، یکی از آفات دین که وقتی آجای عالی هم مفصل به این مسئله اشاره کردن، گفتیم که وقت احتضار شیطان میاد سر وقتمون و اون چیزی رو که ما توی این دنیا از خوبی ها جمع کردیم به یک باره میبره و این در واقع دینمون از دستمون میره. حالا راجع به این مسئله میخوایم صحبت بکنیم، ببینیم که آقای عالی چی دارن برای گفتن.
خواهش میکنم. بله، واقعیش یکی از کمینگاه های بسیار خطرناک برای شیطان که آخرین گذرگاهی هستش که میدونه دیگه از این به بعد دیگه انسان از تحت حوزه او خارج شده، هنگام مرگ هستش. چون بعد از مرگ دیگه خب دست شیطان به عالم برزخ و قیامت که نمیرسه اونجا.
یعنی در واقع دم مرگ مثل همین آخر الزمان که گفتیم هر چی داره رو میکنه، اونجا هم هر چی داره رو میکنه.
کاملا. متفقش اینه که آخر الزمان نزدیک عجل اوه، ولی دم مرگ مال عجل ماست. که شیطان میدونه خب اینجا دیگه این دستش میره. تمام سعیش رو میگذره اون لحظه حساس. لحظه حساسی که از طرفی وحشت برای انسان رخ میده. چون به یک دنیایی داره قدم میگذاره که به هر حال حساب ازش میکشن و کارهای او رو رسیدگی میکنن، شوخی هم نداره، و از طرفی حسرت براش هست چون داره تعلقات خودش رو، چیزایی که چه بسا یک عمر جمع کرده بود و خدای نکرده چه بسا نه از راه حلال، و به هر حال توجهی به حلال حرامش هم نداشت و دل بستگی شدید به اونها پیدا کرده و حالا داره اونها رو جا میگذاره و میره، حسرت و اندوه فراوان. و از طرفی هم به خاطر ناشناخته بودن مسیر و حالاتی که داره براش پیش میاد و عوالمی که داره میبینه، چیزایی که چشش تازه باز شده، خب یک گیجی و سردرگمی براش میاد. وحشت، حسرت و اندوه، گیجی و سردرگمی، این اون لحظه آخریست برای بعضی از افراد که حالا خواهم گفت، اون کسانی که آشنا با این مراحل و مسائل نبودن و تو مسیر بندگی نبودن و از قبل خودشون رو اصلا آماده نکرده بودن. ولذا قرآن این لحظه آخر رو سکرات موت میگه. سکرات و جاءت سکرة الموت بالحق. سکره از سکر، حالت مستی، گیجی، چنین حالتی بر انسان به وجود میاد.
تو حال خودمون نیست،
تو حال عادی نیست. خب شیطان تو همین حالت که شخص این چنین سردرگم هستش وارد میشه و سعیش رو میگذاره بر اینکه یک جوری این رو از خدا ناراضی بکنه، یک جوری این رو به هر حال کفرشو در بیاره که من رو داری جدا میکنی از متعلقاتم، از علایقم، یک جوری کفر رو به زبان یا دلش جاری بکنه.
همین که میگن بعضی ها نمیتونن دل بکنن در
همین. بله، کاملا همینه. خب شیطان اینا رو جلوه میده جلو چشم، بزرگ میکنه که اینا همون چیزایی بوده که یک عمر تو برای اینها زحمت کشیدی، دلبستگیهاشو به رخش میکشه، حالا میخوای بگذاری بری و دارن میبرنت. خب این طبیعتا میخواد کاری بکنه، ناراضیش بکنه شخص رو. به خاطر همین هم هستش که تو آموزه‌های دینی ما خیلی سفارش کردن کسانی که دوروبر محتضر هستن تلقین بکنن او رو، عقاید رو به او تلقین بکنن. امام صادق علیه السلام فرمود که شیطان دم مرگ انسانها از یاران خودش رو، اینا رو به اصطلاح گسیل میداره برای اینکه بیان و شبهه بندازن، شخص رو تو شک بندازن، تو تردید بندازن، به کفر بکشونن، دینشون رو بگیرن. امام صادق فرمود. بعد فرمود فاذا حضرتم موتاکم فلقنوهم شهادتا لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که کنار محتضر که در مشرف به مرگ قرار گرفتید، تلقین کنید شهادتین رو حتی یموت، تا از دنیا بره. ببینید این که امام صادق میگه شهادتین رو، لا اله الا الله و محمد رسول الله رو، یعنی این بدیهیات و اولیات رو تلقین کنید، این نشون میده که اون موقع حتی این اولیات و بدیهیات مورد هجوم شیطان قرار میگیره.
خب اینجوری که خیلی بده که آقای عالی ما که دستمون کوتاه.
حالا خواهیم گفت، حالا اینو خواهیم گفت، همین الان من خدمتتون خواهم گفت که به هر حال اون کسی که با خدا کاری نداشته، با دین کاری نداشته، جاپا تو برای شیطان تو وجودش خیلی گذاشته، اون نقطه ضعف ها، اون آلودگی ها، خب طبیعتا شیطان اون دم آخر سعیش بر این هستش که ایمان اینها رو ازشون بگیره. ببینید همه آدم ها، چه مؤمن چه منافق، چه خوب چه بد، همه میخوان برن بهشت و لذت های اون طرف رو ببرن. شیطانی که اون دم آخر میاد با یه وسوسه معلوم بکنه که کی ایمانش واقعیه، کی ایمانش سوری و ظاهری بوده، خوب و بد، لایق و نالایق رو از هم جدا میکنه. اونایی که یک عمر تو مسیر بندگی بودن، سعیشون این بوده که پاک زندگی بکنن، ولو یه خطاهایی هم داشتن، یه اشتباهاتی هم داشتن، اما جهتگیری زندگیشون خدا بوده. دقت بفرمایید، اینا دم آخر دستشون گرفته میشه، کمک بهشون میشه. اصلا خود حضرت عزرائیل، حضرت ملک الموت علیه السلام، داره در روایتی تو جلد 2 وسائل شیعه است، میگه من 5 وقت نماز انسانها رو تو زندگیشون نگاه میکنم. ببینید یعنی زندگیشون رو نگاه میکنم. اگه آدم ها تو وقت زندگی مراقب نمازهاشون باشن، اون دم آخر خود من ملک الموت میام تلقین میکنم بهشون عقاید رو، نترسن، خود من میام تلقین میکنم. ببینید نماز رو که همه جا دستگیره است که انسان میتونه بهش تمسک بکنه، نجات پیدا بکنه، تا کجاست؟ ملک الموت میگه من تو زندگی انسان ها مراقب نمازاشونم. اگه 5 وقت نماز که من همینجا تقاضا میکنم، 5 وقت نماز شامل نماز صبح هم میشه که چه بسا بعضیا به غفلت او رو میگذرونن، اگه 5 وقت نماز رو مراقب باشن، حواسشون جمع باشه، این بزرگوار میگه ملک مقرب الهی، عبد خوب خداست، میگه من اون دم آخر میام خودم تلقین شهادت میکنم. امام صادق علیه السلام در یه روایتی، من روایتشو اجازه میخوام بخونم، امام صادق فرمود ان الشیطان لیعت الرجل من اولیاء انا عند موت، شیطان دم مرگ میاد نزد دوستان ما، اونایی که تمسک به قرآن و اطرت داشتن و تو مسیر بندگی بودن، عرض کردم جهتگیریشون درست بوده ولی ممکنه یه خطاهایی هم داشتن. شیطان میاد، یعتی ان یمینه و ان یساره، از چپ و راست میاد از راه‌های مختلف که اینا رو فریب بده، لیسده اما هو علیه، تا دینشون رو بگیره. بعد اینجا فیعب الله له ذلک، خدا جلوشو میگیره، خدا جلوی شیطان رو، برای اینجور آدم ها که تو مسیر بندگی بودن خدا جلوشونو میگیره. بعد امام صادق فرمود که و کذالک قول الله، این همون کلام خداست تو قرآن که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، خدا با یک گفتار محکم اونا رو نگه میداره تو دنیا و تو آخرت. مرحوم فخرالمحققین، من اینو توصیه میکنم به برادران و خواهران ایمانیمون، فرزند علامه هلی،
بله،
یه توصیه قشنگی داره برای ماها، برای اینکه دم مرگ به هر حال برای هممون این صحنه ها پیش میاد، به هر حال بتونه ایمانمون ان شاء الله ثابت بمونه. مرحوم فخرالمحققین، این عالم بزرگ و برجسته، ایشون میگه که یه مرتبه صادقانه و خالصانه بشینید خودتون، به خداوند متعال اعتقاداتتون رو تو نظرتون بیارید، به خداوند بسپارید. خدای من اعتقاد دارم که تو هستی، اعتقاد دارم تو یکی هستی، اعتقاد دارم تو پیغمبری داری، پیغمبر آخرت پیغمبر اکرم هست، پیغمبر اسلامه، اعتقاد دارم به قرآن، اعتقاد، ببین اعتقادات رو آدم
اعتقاداتمون رو مرور
به ذهن بیاره، مرور بکنه، همین اعتقادات اصلی.
خب
بعد به خداوند متعال بگی خدایا تو خودت سفارش کردی که مردم امانت داری کنن، من اینا رو امانت پیش تو میگذارم، فراد دهو علیه وقت حضور موتی، هنگام مرگ به من برگردون. این همون دعای عدیلهی هستش که تو مفاتیح اومده، متاسفانه ماها یه مقدار کم میخونیم. من تقاضا میکنم بینندگان محترم، دعای عدیله رو ببینید، یه بارم شده بخونید
صفات
این دعای عدیله، ولی تو عدیه معروف دعای کمیل و دعای استشیر و همین دعایی که اول مفاتیح اومده، دعای عدیله،
خب
این دعا رو بخونن. آخر دعای عدیله وقتی به همین جمله‌ای که خدای تو بهترین امانتدار هستی و انت خیر و مستودع و امرتنا به حفظ الودایع، خودت به ما سفارش کردی امانتداری بکنید، اعتقاداتتون رو همونجا به خدا بسپارید و بعد درخواست کنید، دنبالش داره، فراد دهو علیه وقت حضور موتی به رحمت که یا ارحم الراحمین، اینا رو به من برگردون وقت مرگ. یکیسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید، این دستورالعمل دوم از امام صادق بگیرید، خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت آقا شیعیان شما میگن که ایمان دو جوره، ایمان ثابت و پابرجا و ایمانهای ظاهری و سوری که زائل میشه، زود میره از بین. امام صادق فرمود بله. گفت چیکار کنم ایمان من ثابت بمونه، یعنی حتی وقت مرگ، اون هنگام آخر؟ امام صادق فرمود این دعا رو زیاد بخون. این دعا همون دعایی است که رضیت بالله ربن، این دعا رو حضرت فرمود که تو تقویات مشترکه تو اول مفاتیح اومده، بسیار دعای ارزشمندی است که اعتقادات مرور میشه، رضیت بالله ربن و به محمد صلی الله علیه و آله نبیا و بالاسلام دینم و بالقرآن کتابم و بالکعبه قبلتن، به همین صورت
که تلقین در واقع وقت حیاتمون،
که یه تلقین به خودمونه، مرور اعتقادات خودمونه، توجه میفرمایید؟ این دو. و سومین چیز آیه صخره است، آیه صخره، آیه 54 تا 56 سوره اعراف که در روایات ما هست، امیرالمومنین علیه السلام تو اصول کافی داره، تو کتاب الحجه اصول کافی فرمود برای دفع وسوسه ها، تردید ها، شک ها و تثبیت ایمان و به دست آوردن اطمینان و یقین، این آیه صخره رو 70 مرتبه، این عدد رو امیرالمومنین داده. و الا عدد رو من تقاضا میکنم، عدد ذکر رو از کسی جز معصوم یا یک کسی که حجتی باشه برای شما روز قیامت، عدد رو از کسی دیگه قبول نکنید. ذکر با عدد هر کسی صلاحیت نداره بده. این مال امیرالمومنین که 70 مرتبه آیه صخره 54 تا 56 اعراف، از ان ربکم الله الذی خلقکم تا ان رحمت الله قریب من المحسنین، 70 مرتبه برای تثبیت ایمان.
بسیار متشکرم. یه بنده خدایی میگفتش که حالا متاسفانه هر کسی که بد ترکیبه، العیاذ بالله، بعضیا تشبیه به حضرت عزرائیل سلام الله علیه میکنن، میگه قیافش نکو مثل عزرائیل میمونه. ولی میگفت اگر ما تو مسیر بندگی باشیم، حضرت عزرائیل سلام الله علیه
زیباترین
از مادر مهربانتر و زیباترین کس خواهد بود.
میگفت عزرائیل به شکل هر کسی آینه خودشه، مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و با دوست دوست.
بریکن
مرگ هر کسی همرنگ خودشه. اگر زشت میبینیم خودم زشتم، و اونی که درونش رو زیبا کرده، حضرت عزرائیل رو به زیباترین شکل، این ملک مقرب الهی رو میبینه.
میگفت مرتب با سلام و صلوات یادش بکنیم که خیلی باش کار داره. انشالله خداوند به همه تو سلامتی بده و طول عمر. چند تا کتاب قبل از اینکه ما میان برنامه رو ببینیم معرفی کردید. یک بار دیگه دوستان گفتن که کتابا رو معرفی بکنید و کدومش رو توصیه می‌کنید برای جوان‌ترها و اونایی که حالا مثلا سطح معلومات متوسطی دارن؟
بله بله، من به نظرم میرسه اگر با قلب سلیم مرحوم شهید دستقیب شروع بکنیم. قلب سلیم رو کتاب بسیار روان، ارزشمند، انصافا کتاب خوبی است، از احادیث و آیات و روایات خوب بهره برده مرحوم شهید دستقیب با اون نفس پاکش. و در مرحله دوم شرح حدیث جنود عقل و جهل حضرت امام رو 80 صفحه اولش رو کنار بگذارید، بقیهش رو بخونید و کم کم بخونید. من تقاضا میکنم شیوه کتاب اخلاقی خوندن مثل کتاب تاریخ خوندن نی
که بخونید تمامش کنیم،
تمومش بکنیم. نظرمون به تموم کردن باشه. این اصلا تموم کردن نیاز نداره، دائم ممارست و مداومت باید برش داشته.
همون چیزایی که خوندیم عمل بکنیم،
مهم خودش بعد. ولو 3 صفحه شما تو شب بخونید، تو روز عمل بکنید.
بسیار متشکرم. ما چقدر فرصت داریم؟ 2 دقیقه. به راه‌های مقابله با این حربه‌های شیطان آجا نرسیدیم اشاره بکنید. اگر میشه فهرستوار شما اشاره بکنید، یا اینکه نمیخواید بذاریم هفته بعد دوباره.
نه، من مهمترین راه و شاید تنها راه به یک معنا استعاضه عملیه، یعنی عملا پناه ببره به خدا. ببینید اگر یه درنده توی بیابان به شما حمله کنه، شما وایسید 1000 مرتبه این ذکر رو، حالا این ذکر
الفرار،
بگید الفرار، پناه میبرم به این قلعه، پناه میبرم به این پناهگاه 1000 بار، چه فایده؟ عملا باید برید.
یعنی میخواید بگید فقط ما زبانی بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
کفایت
نمیکنه، یک استعاضه عملی باید.
استعاضه عملی، پناه بردن به خدا. پناه بردنش هم به اینه که اولا فرار بکنیم از اون نقطه ضعف ها، همون نقطه ضعف هایی که دستگیرهای شیطان و به هر حال نقاط ورودی شیطان به درون ماست، معالجه کنیم خودمون رو، همین کتابایی که عرض کردیم و کار کردن رو خودمون اولا. و ثانیا پناه، فرار که بکنیم، ففر رو الی الله، پناه به خدا، به دین خدا، تمسکی به اون چیزایی که به ما گفتن،
از ولایت شیطان خارج،
از ولایت شیطان خارج،
تحت ولایت خدا
عملا. اون وقت بله، اون وقت گفتن تو کاراتون اعوذ بالله بگید، موقع خوابیدن، موقع خارج از شدن از منزل، موقع عبادت، اول نماز، بعد از تکبیرات الاحرام اعوذ بالله گفتن، اینا خیلی کمک میکنه. به شرطی که اون قدم عملی رو هم برداشته باشیم، فقط لفظ نباشه. بسم الله گفتن اول کارا، اول غذا خوردن، در روایت داره طرد شیطان میکنه. خود نماز که ذکر بزرگ خداست، ولی ذکر الله اکبر که بزرگترین ذکر خدا هست، طرد میکنه شیطان رو، که روایت شده هفته قبل خوندم که شیطان میگه اونایی که نماز رو ضایع میکنن شیطان بر اونها دلیر میشه. اونایی که نماز رو یا نمیخونن یا توجه، یعنی همیشه آخر وقت سبک میشبارن، توجه ندارن، فی صلاتهم ساهون، سهو میکنن نسبت ان صلاتهم ساهون نسبت به اینجور افراد. بنابراین مهمترین کار استعاضه عملی هستش، وقت در کنارش این ذکرها، لا حول ولا قوة الا بالله، صلوات زیاد فرستادن، قرآن تو خونه خوندن، صدقه دادن، اینا همش باعث طرد شیطان.
بسیار خب، ما امروز براتون خیلی دعا میکنیم. شیطان فکر میکنم که امروز از دست شما خیلی عصبانی باشه.
آقای ان شاء الله که ما پناه میبریم به خود خدا.
دست رو کردید امروز دیگه برای بیننده خوب. ان شاء الله موفق و مؤید باشید. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. بیننده برنامه خودتون سمت خدا بودید، با ما در ارتباط باشید. خیلی خوشحال میشیم تا فردا که با یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های سمت خدا خدمتتون میرسیم. همتون رو به خداوند متعال میسپاریم. در پناه خودش باشید، به اتفاق جلالی از محشرت مرخص بشید. خداوند پشت و پناه تا جمعه چکرد.
جزاکم الله خیر.
مؤید بشید. مؤید بشید.
پروردگار، روزگارانی است که حقیقت بر دوش و نشانی تو در دست دل به راه زدم. ابلیس هم سفرم شده است تا راهزن حقیقت بر دوش و در کوله بارم باشد. گاهی کمک و مدد را بهانه می کند و سنگینی حقیقت را از دوشم بر می دارد تا به قول خودش سبکتر و آسانتر سفر کنم، و گاهی نشانی تو را از دستم می گیرد تا راه کوتاه تری نشانم دهد، و خلاصان که آزاری شده و دردسری التفاتش. و حالا در میانه و کمرکش مسیر خداوند به همان دوراهی معروف حق و باطل رسیدم که نقشه و نشانیش در کوله بار و نشانی که از تو دارم خوب خوب پیداست و روشن‌تر از روشن. و روشنی این راه نعمتی شایسته شکر است که هدایت و سعادت در انتهای آن است. و حالا که خداوند منم و انتخاب راه حق و شکر نعمت هدایت تو و باز پسگیری کولبار و نشانی از همسفر ناشایست بدندیش که میخواهد به نشانی باطل نشان تو را گم کنم و نعمت هدایت و سعادت را کفران کنم، و من که امیدوار به حمایت و هدایت چون تو مهربان خداوندی، راه از بیراه این دوراهی باز خواهم شناخت و به سویت خواهم آمد. خداوند نزدیک تر است.